بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 214، سطر سوم. الحدیث السادس به اسناده عن محمد بن حکیم قال وصفت لابی ابراهیم علیه السلام قول هشام الجوالیقی و حکیت له قول هشام بن حکم انه جسم، فقال ان الله یا لا یشبهه شی. در این حدیث همون مطلبی که در احادیث قبلی مثل حدیث اول و بعضی از احادیث دیگر ذکر شدن ذکر می شود. قبلا گفتیم که به هشام ابن سالم اسناد داده می شود که ایشون خدا را صورت می داند و به هشام ابن حکم نسبت داده می شود که ایشون خدا را جسم می دونه. در روایاتی آوردیم که هیچ کدام از دو قول درست نیست و هر دو مردودند. حالا در این روایت هم هر دو باز مطرح میشه، هم جسم بودن که نظر هشام ابن حکمه، هم صورت بودن که نظر هشام ابن سالمه. امام در جواب می فرمان که خداوند نه موصوف است به جسم بودن، نه موصوف است به صورت بودن، زیرا که خالق این دوست و خداوند به خلقش موصوف نمی شه. هیچ موجودی به فعلش موصوف نمی شه. مگر این که به این صورت باشه که از فعل مشتقی بریزیم و اون مشتق رو صفت قرار بدیم. مثلا ما ها فعلی داریم به نام کتابت، موصوف به کتابت نمیشیم، اما ممکن است که از این کتابت مشتقی ریخته شود، مثلا کاتب، بعد ما موصوف به این مشتق بشیم، گفته بشه ما کاتبیم. و الا امکان نداره که فاعلی به فعلش موصوف بشه. در مورد خداوند می شود گفت مجسم یعنی خالق جسم، می شود گفت مصور یعنی خالق صورت، اما نمی شود گفت جسم یا صورت، همونطور که به ما نمی شود گفت کتابت. هیچ فاعلی رو به فعلش از کردن متصف نمی کنیم و چون خدا خالق جسم و خالق صورت، او رو هم به جسم و صورت متصف نمی کنیم. امام در تتمه جواب می فرمان که خدا موصوف به تهدید و اعضا هم نمی شه. این رو برای چی می‌فرمایید؟ برای اینکه کسانی که خدا رو جسم می‌دونند از دو حال خارج نیستند، یا می‌گویند خداوند جسم نیست مثل این جسم‌های معمولی، در این صورت ردش همین چیزی گفتیم، گفتیم خدا خالق جسمه و خالق جسم به جسم یعنی به خلقش متصف نمیشه. احتمال دوم که داده میشه کسانی که قائلند به جسمیت خدا، این احتمال رو بعضیشون انتخاب میکنن، اینه که خدا جسم الکلی نه این جسم معمولی. جسم الکل یعنی تمام اجسام عالم رو از عنصری و فلکی بسیط و مرکب همه رو جمع کنید، این مجموعه که جسم الکل نمیشه خدا. اینم بعضیا گفتن، حتی ما احتمالش رو قبلا نقد کردیم. این رو چطوری رد میکنی؟ اینو دیگه نمیتونیم بگیم خداوند به فعلش متصف نمیشه، چون اونها معتقدن که این فعل نیست. اونها معتقدن که خود این مجموعه خداست، بعد این مجموعه سازنده اجزاء و مشتمل بر اجزاء، این احتمال شاید نوعی خلق باشه. ما نمیگیم خداوند متصف است به این اجسامی که اجزا هست، بلکه او رو همون جسم الکل میتونه. البته اگه کسی بگه این جسم الکل هم مخلوق خداست، سلامه، اگه کسی بگه جسم الکل هم مخلوق خداست، باز همون استدلال قبل پیش میاد که خداوند متصف به مخلوقش نمیشه، متصف به فعلش نمیشه. ولی اگر این چنین گفته نشه که جسم الکل مخلوق خداست، که نمیشم گفت، چون کسانی که خدا رو جسم معمولی میدونن میگن خب یه جسمیست، جسم دیگر رو خلق کرد، این اجسام ماها رو خلق کرد. ولی کسی که خدا رو جسم الکل میدونه دیگه جسم دیگه باقی نمیمونه که بگیم خدا اون جسم است و این جسم الکل رو خلق کرده. پس اون جواب قبل رو نمیتونیم اینجا بیاریم، چون قائل این چنین نیست که یه جسمی قائل بشود او رو خدا بداند، جسم الکل رو مخلوق بدونه. خود جسم الکل رو خدا میدونه. اون قول اول این بود که میگفت خدا جسم است، ما هم جسمی، قبول داشت که ماها یه جسمی هستیم که مخلوقی. وقت ما نتونستیم، ما گفتیم که نمیتونیم خدا رو متصف کنیم به خلقش یعنی به جسم یا به صورت، لذا باید همه اجسام رو مخلوق بگیریم و خدا رو هم جسم قرار ندیم. اما این قول اینطور است که جسم الکل خداست، نمیگه جسم الکل مخلوقه، میگه جسم الکل خداست. پس نمیتونیم بگیم خدا متصف نمیشود به مخلوقش، او میگه جسم الکل مخلوق نیست، که اگر خدا رو متصف کردی به او متصفش کرده باشی به مخلوق. پس باید او رو این قول رو به نحو دیگری رد کنی، و امام به نحو دیگر رد میکنه. میفرماند لازم میآید که خدا محدود شود به حدودی، و همچنین لازم میاد که دارای اعضا شود. لازم میاد که خدا محدود بشه به حدود، و لازم میاد که صاحب اعضا و اجزا بشه. و این ترکیب یعنی احتیاج، احتیاج یعنی امکان، و خداوند واجب است نمیشه. پس نمیتوانیم او رو جسم الکل قرار بدیم، بلا به این محضور میتونیم میشه. بنابراین خدا را بخواهیم جسم معمولی قرار دهیم باطل است، خدا را بخواهیم جسم الکل قرار بدیم باطل است، و دیگه فرض دیگری برای جسم بودن خدا باقی نمیمونه، پس جسم بودن خدا باطل است. این استدلالی است که امام بر علیه این دو قول انجام میده، یکی قول به جسم بودن خدا، یکی قول به صورت بودن خدا. من استدلال رو در نفی جسم بودن خدا جاری کردم، در نفی صورت بودن هم همین بیانات رو داریم. یا خدا رو یه صورتی از صورتهای معمولی میدونه یا صورت الکل میدونه. هر کدوم قرار بده به همین دورت، به همین ردهایی که گفتیم رد میشه. پس بیان رو من در جسم اجرا کردم، شما در صورت هم اجرایش کنید. صفحه 214 هستیم، حدیث ششم، سطر سوم، حدیث ششم. صدوق به اسنادش از محمد ابن حکیم نقل کرده که محمد ابن حکیم میگوید وصف کردن برای ابی ابراهیم علیه السلام قول هشام جبالیقی رو که هشام ابن سالمه. قول او این بود که خداوند صورت است. و حکیت لهو قول هشام ابن الحکم، برای حضرت قول هشام ابن الحکم رو هم نقل کردم که انهو جسمان، که خدا رو جسم میدونه. هشام ابن سالم خدا رو صورت میدونه، هشام ابن حکم هم خدا رو جسم میدونه. این راوی میگه برای امام من هر دو رو نقل کردم. فقال ان الله لا یشبهه شیئون. این خودش یه استدلاله که من به این استدلال اشاره نکردم. این استدلال رو در حدیث اول کاملا توضیح دادیم، دیگه تکرارش لازم نیست. من فقط یه اشاره مختصری میکنم، نه به مطالب قبل، بلکه برای اینکه ان الله لا یشبه شیئون روشن بشه. ما خداوند را موجود به ذات میدونیم، یعنی موجودی که کسی خلقش نکرده. این کسانی هم که خدا رو صورت میدونن یا جسم میدونن در این مسئله با ما موافقند. اونا معتقدند که خداوند مخلوق نیست، منتها وقتی میخوان ماهیتش رو بیان کنن این چنین بیان میکنه، والا قبول دارن که عالم، قادر، حکیم، همه این صفات رو قبول دارن و قبول دارن که مخلوق هم نیست. اما این مطلب رو مدعی هستن که این چنین موجودی که این اوصاف رو دارن جسم است یا صورت است. در تعیین ماهیتش به خطا رفتن، ولی بقیه رو قبول دارن. بنابراین قبول دارن که خداوند مخلوق نیست. یه مطلب. موجودات دیگر تماما مخلوقند، این رو هم قبول دارن. ما با کسی الان میخوام حرف بزنیم که قبول داره خدا مخلوق نیست و بقیه هم مخلوقند؟ لااقل در همین مسئله مخلوق نبودن خدا شبیه شیء نیست، و اشیا هم در همین مسئله مخلوق بودن شبیه خدا نیستند، لااقل در این. پس لا یشبهه شیء، خدا را چیزی شبیه نیست و خدا هم با چیزی شبیه نیست. اگر بخواهد جسم باشد با سایر اجسام شبیه می شود، اگر بخواد صورت باشه با سایر صور شبیه میشه. در حالی که الان بیان کردیم طرفین قبول دارن که خدا شبیه چیزی نیست و چیزی هم شبیه خدا نیست، با این قاعده که شباهتی بین خدا و خلق نیست، جسم بودن خدا و صورت بودن خدا که مستلزم شبیه بودن خدا با اجسام و شبیه بودن اجسام با اوست، این باطل میشه. پس خود این ان الله لا یشبهه شیئون خودش یه دلیل مستقل است برای اینکه خداوند جسم نیست و صورت هم نیست. این دلیل مستقل در حدیث اول از همین احادیث مربوط به باب ششم آمد و ما اونجا توضیحش دادیم. بعد امام میفهمد ایو فحشن او خنائن اعظم من ان یصف خالق الاشیاء به جسم او صورت او به خلقه. چه فحشی یا دشنام شدیدی اعظم از این است که کسی خالق اشیا رو متصف کند به جسم یا صورت. فحش یعنی کلمه ناپسند، یعنی کلمه ناروا. و وقتی کسی خداوند رو متصف میکنه به صفات خلق، این کلمه ناروا میگه، کلمه ناپسند میگه، کلمه که در واقع پسندیده نیست. امام میفرماد که ناپسند گفتن در مورد هر موجودی حدی داره، اندازه داره. یه موجود مثلا فرض کنید که حیوانی، یک کلمه ناپسندی بهش گفته بشه، به یه حیوانی کلمه ناپسند گفته بشه، این کلمه ناپسند خوب نیست، ولی فرق میکنه با اون کلمه ناپسندی که به یه انسان گفته میشه، و اونیم که به یه انسان گفته میشه فرق میکنه با یه کلمه ناپسندی که مثلا به جبرئیل گفته میشه. اینا هر کدوم مرتبه‌ای داره. حالا اگه کلمه ناپسندی به خدا گفته میشه با اون همه عظمت، این دیگه بالاترین کلمه ناپسند، بالاترین فحشه. لذا من میفهمم کدوم فحش از این بالاتر که در مورد خدا چنین حرفی زده میشه. یعنی کلمه ناروا در مورد موجودات وقتی گفته میشه درجه بندی میشه. بالاترین کلمه ناروا کلمه ناروایی است که در باره بالاترین موجود گفته میشه، اون میشه اعظمان، اعظم فحش ها، اعظم دشنام ها. لذا امام میفهمد ایو فحشن اعظم، این استفهام، استفهام تقدیری، یعنی این فحش بالاترینه، از این بالاتر فحشی نداریم. چرا؟ چون این کلمه رو نسبت به کسی به کار میبریم که بالاترین درجه رو داره. ایو فحشن او خنائن، خنا به معنی دشنام شدیده، یعنی همون فحش رو منتهی خود شدیدش کنید. چه فحشی بالاتر از این که توصیف کنیم خالق اشیا رو به خلقش، یعنی به جسم، صورت، یا به طور عام به خلقش، چون جسم و صورت هم خلقه. حالا این دو نفر متصف شدن خدا رو به این دو نوع خلق، خلقهای دیگه هم خدا داره، متصفش نکردن به اونها. پس اتصاف به جسم اتصاف به خلقی است که خاصه، اتصاف به صورت اتصاف به خلق دیگری است که او خاصه، اتصاف به خلقی اتصاف به عامه. پس این او به خلقی عطف عام بر خاصه، یعنی جسم و صورت هم خلقه اما خاص. بعدن امام بعد از اینکه اتصاف به خاص رو ذکر میکنه، اتصاف به عام رو پشت سرش میاره که او به خلقی عطف بر اون دو تای فرق میشه، از باب عطف عام بر خاص. تا اینجا در صورتی بود که ما خداوند رو جسمی از اجسام معمولی بدونیم، اما اگر خداوند رو جسم الکل بدونیم، عرض کردم با این استدلالی که الان ما شدیم دیگه نمیتونیم این قول رو رد کنیم. اگه کسی بگه خداوند جسم کله، نمیتونیم بگیم خالق جسم کله، چون خود جسم کل قفص شده دیگه، معنی نداره خالق باشه. وقت نمیتونیم بگیم متصف به جسم کلی که خلقش هست نمیشود، این استدلالی کافی نیست. لذا امام استدلال عوض میکنه. اگر کسی قائل بشود به اینکه خداوند جسم کل است، جوابش اینه که جسم الکل اجزا دارد، پس اگر خداوند جسم الکل باشد لازم میاد که او هم اجزا داشته باشه، و اگر خداوند اجزا داشته باشه لازم میاد مرکب باشه، مرکب محتاج به اجزایشه، احتیاج که آمد امکان میاد، در حالی که خداوند متعال واجب است ممکن نیست. او به تهدید، یعنی چه فحشی بالاتر از این است که خدا رو متصف کنیم به این که محدود است و صاحب اعضا است. چون اگر جسم الکل باشه تهدید میشه، یعنی اولا خودش محدود میشه به این که جسم الکل، چون جسم الکل متناهی است، ثانیا اجزا پیدا میکنه، حدود پیدا میکنه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، یعنی نه خدا متصف است به خلقش، نه اینکه مشتمل است بر اعضا و ترکیب. سه تا استدلال شد. یکی ان الله لا یشبه شیء، که این استدلال هم این فرض رو که خداوند جسم معمولی است باطل میکند، هم این فرض رو که خداوند جسم الکل است باطل میکنه. این استدلال استدلال عام است. استدلال دوم فقط این فرضی رو که خداوند جسم معمولی یا صورت معمولی باشه باطل میکنه. استدلال سوم این فرض رو که خداوند جسم الکل باشه باطل میکنه. پس سه تا استدلال شد، دو تاش خاص یکیش عام. شرحون بعدن اینو خواهد، من عمدن چیزی نگفتم رد شدم. افعال تبذیل رو حالا شما گفتید دیگه من توضیح میدم. افعال تبذیل رو باید بین دو جسم، بین دو شیء مجانس برقرار کرد. زید از امر بهتر است، قول زید از قول امر بهتر است. نمیتونیم بگیم قول زید از خود امر بهتر است. یعنی بین افعال تبذیل بین دو تا مجانس واقع میشه، بین زید و امر واقع میشه، بین قول زید و قول امر واقع میشه، نه بین قول زید و خود امر. در اینجا بین قول و شخص افعال تبذیل واقع کرده. ایو فحشن این قوله، اعظم من این شخصه. چه قولی از این شخص بزرگتر، چه فحشی از این شخص بزرگتر؟ خب این افعال تبذیل طبق قاعده نیامده، لذا مضافی تقدیر میگیرند که این بعدا توضیح داده میشه. من دیگه وقتی رسیدم اونجا دیگه توضیحش نمیدم. گفته میشه ایو فحشن او خنائن اعظم من قول من یصف. یه قولی تقدیر میشه که بین فوش و اون قول عظمیت فاصله کرده باشه. شرحون قد عرفت وجه رد و استدلال امام رو، چگونه هشام ها رو رد کردند و چگونه استدلال کردند بر بطلان قول این دو. وجه رد و استدلال رو از قول امام که ان الله لا یشبه شیء باشد در شرح حدیث اول دانستی، که من مقداری توضیح دادم که خود ان الله لا یشبه شیء دلیل مستقلی است بر رد این دو نفر. است خب اون دو تا استدلال دیگر رو باید مطرح کنیم. یکی این که خدا موصوف به خالقه، موصوف به خلقش نمی شود. دوم این که خدا تهدید و عذاب ندارد. این دو تا رو باید مطرح کنیم. و قوله ایو فحشن الی آخر الخبر تشدید رد و انکار بر قائل است، چون خود ان الله لا یشبه شیئون رد می کند قائل رو. بقیه کلمات تشدید این رد، تشدید این انکاره. قال صاحب المجمل کتاب لغویه گفته الخناء من الکلام افحشه، رکیکترین کلام رو خناء میگن، ناپسندترین کلامات، نارواترین کلامات رو خناء میگن. فذکر الخناء بعد الفحش لتمام المبالغه، امام خواسته مبالغه کنه، بعد از فحش کلمه خنا رو آورده که خنا از فحش بالاتر. و قول امام که فرموده اعظم ممن یصف، که اعظم رو بین قول و شخص واقع کرده، به تقدیر مضاف است. ای اعظم من قول من یصف کما هو مذکور فی الکافی، در کافی اصلا لفظ قول ذکر شده، احتیاج به تقدیر نیست. در توحید لفظ قول نیمته و ما میتونیم لفظ قول رو تقدیر بگیریم. و فی ذلک الانکار دلیل آخر، گفتیم قول امام ایو فحشن تا آخر خبر تشدید انکار است، یعنی خود ان الله لا یشبه شیئون انکار کرد حرف هشام ها رو، اما اون بقیه تشدید انکاره. حالا میفرماد و فی ذلک الانکار، یعنی در همین انکاری که برای تشدید آمده دلیل آخر. خود ان الله لا یشبه شیئون دلیل بود، این ما بعد که انکاره دلیل دیگر است. دلیل دیگر است بر نفی جسمیت از خداوند متعال. و تقریر اون دلیل این است که اگر خدا رو جسم معمولی بدانی به این نحوه ردت میکنی، اگر جسم الکل بدانی به اون نحوه دیگه ردت میکنی، همچنین اگر صورت معمولی بدونی اینجوری رد میکنی، صورت الکل بدونی اینجوری رد میکنی. تقریرش این است که ان الله سبحانه خالق الاشیاء، خالق همه اشیاست. اشیاء جمع محلا بلامه، مفید عمومه، یعنی خدا رو از خدا بگذری هر چی در جهان هست مخلوق خداست. عرض میکنم اینا رو خصم قبول داره، یعنی هشام ها قبول داره که خدا خالق کل موجودات. ما از همون چیزایی که اونا قبول دارن داریم استفاده میکنیم، فقط اونها یه ادعایی دارن که اون ادعاشون رو ما داریم باطل میکنیم، و اون ادعایی اینه که خدا جسمه یا ادعایی اینه که خدا صورته، الا بقیه چیزایی که ما قبول داریم اونا هم قبول دارن. بنابراین میتونیم از این مقبولاتمون استفاده کنیم و اونها رو رد کنیم. خداوند خالق اشیاست، چون باید سلسله وجود منتهی به خداوند شود. لوجوب انتهاء سلسله الوجود الهی عز شأنه، سلسله وجود باید به خدا منتهی بشه. سلسله هم که میگه به خاطر اینکه وجودات طولی قرار گرفتن، اگرچه بخش زیادی از موجودات ارضیان، ولی همون ارضی ها هم در طول موجودات دیگه قرار گرفتن. تمام موجودات مادی که در ارض همند، اینها در پی موجودات مثالی و نفسانی هستند، و اون موجودات نفسانی هم در پی موجودات عقلی هستند. همونطوری که ملاحظه میکنید ابتدا عقول، بعد وجود نفسانی اشیاء، بعد وجود مادی اشیاء. یا بفهمید ابتدا وجود عقلانی اشیاء، بعد وجود نفسانی اشیاء، بعد وجود مادی اشیاء. همونطوری که ملاحظه میکنید وجودها در طول هم قرار گرفتن و سلسله رو به وجود آوردن، منتها در این سلسله وجودات عرضی فراوانی که همه مادی هم قرار گرفتن در این حلقه. در این حلقه ای که حلقه اوله موجودات ارضی مادی قرار گرفتن، در حلقه دوم موجودات ارضی مثالی قرار گرفتن، در حلقه سوم موجودات ارضی و طولی عقلی قرار گرفتن. اگرچه در عالم مثال هم شاید بتونیم موجودات طولی رو قائل بشیم، در هر صورت وجود در یک سلسله واقع شده، ولو اینکه در هر حلقه ای از این سلسله ممکنه موجودات ارضی فراوان باشد. این که تعبیری به سلسله میکنه به این مناسبته که کل وجود رو که ملاحظه کنیم ببینیم در مراتب مختلف واقع شدن، و همه این مراتب مختلف منتهی میشن به واجب وجود. به وجوب انتهای سلسله الوجود الهی ازشن. پس خداوند خالق همه اشیاست، این یه مقدمه. و الجسم و صورت و من جملت الاشیا، این هم مقدمه دوم. مقدمه اول ایشون اثبات کرد که خدا خالق اشیا است، به چه دلیل؟ لوجوب انتهای سلسله الوجود الهی ازشن. این مقدمه اول بود و دلیلش. مقدمه دوم اینه که جسم و صورت از جمله اشیاست، این دیگه چیز به استدلال نداره، چون واضحه که جسم و صورت از جمله اشیا هستن، پس دیگه احتیاج به اثبات نداره. اون وقت نتیجه میگیره فیکون و این جسم و صورت مخلوقا له تعالی. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم در قیاس بعدی. میگیم جسم و صورت مخلوقند برای خدا، یه مقدمه که نتیجه قیاس قبل بود. بعد مقدمه بعدی رو میاریم که والله جل مجده لا یوسف به قولی به خلقه، خداوند موصوف به خلق نمیشه. نتیجه میگیریم پس خداوند موصوف به جسم و صورت نمیشه. توجه کنید قیاس مرکب رو درست میکنه، که نتیجه قیاس اول صغرا و مقدمه میشه برای قیاس دوم. منظور از صورت رو قبلا گفتیم، نقش مراد نیست، صورت نوعی مراده، صورت جسمی میتونه مراد باشه، حتی نقش رو هم اگه کسی اراده کنه اونم رد میکنیم. ردی که ما وارد میکنیم بر همه اینها وارد میشه. اما بیانی که ما در حدیث بعدی داریم، یعنی حدیث هفتم، نشون میده که صورت رو صورت جسمی میگه، چون ایشون به جای صورت در ذیل حدیث هفتم تعبیر به مقدار میکنه و مقدار همون صورت جسمی است. صورت نوعی مقدار نیست، شکل هم مقدار نیست. صورت ممکن حالا کسی قائل بشه به اینکه خداوند صورت است یعنی صورت نوعی، ممکنه قائل بشه به اینکه خداوند صورت است یعنی صورت جسمی، ممکنه قائل بشه خداوند صورت است یعنی تصویری است، شکلی است، نقشی است، همینا رو ممکنه قائل بشه. ولی از عبارات بعدی فهمیده میشه که هشام خداوند رو صورت دانسته یعنی صورت جسمی دونسته. فعلا هازا، با این بیانی که ما کردیم معلوم میشه به خلقهی که در عبارت امام آمده عطف شده بر بجسمن و صورتن به نحو عطف آن برخواست، چون جسمم خلق خداست، صورتم خلق خداست، منتها خلق خاص. این کلمه به خلقهی عام میشه و عطف آن برخواست میشه. فعل هازا، این فای فعل هازا با خود همین علا هازا مجموعاً ملاحظه بشه، علا هازا یعنی بنابر این که جسم مخلوق باشد یا به عبارت یه خلق خدا باشد، صورت هم مخلوق باشد و خلق باشد، چنانچه در قیاس ازش استفاده کردیم. علا هازا قول امام که فرموده به خلقهی عطف آن برخواست میشه، اگر جسم رو خلق بگیریم منتها خلق خاص، صورت هم خلق بگیریم یعنی خلق خاص، چنانچه اینو گفتیم و ادعا کردیم، لازم میاد که کلمه به خلقهی که عطف شده بر این دوتا عطف آن برخواست باشه. فعلا هازا قول امام که فرموده به خلقهی، به صیغه مصدر هم فرموده، با ضمیر هم آورده که اون ضمیر راجع به الله هست. قوله میشه مبتدا، به صیغه المصدر میشه خبرش. قول امام که فرموده به خلقهی، به صیغه مصدر بخون، با ضمیری که راجع به الله بخون. آخه در نسخه توحید هم که پاورقی اشاره کرده به خلقتن داره، خلقتن که مصدر هست ولی ضمیر نداره. مرحوم قاضی سعید میخواد بفرماد که به خلقهی بخون، به خلقت نخون، لذا میگه مصدر هست. خب خلقت هم مصدر، خلق هم مصدره. بعد اضافه میکنه ما از ضمیر راجع الالله. این ما از ضمیر راجع الالله نشون میده که دیگه خلقت نخون، همون خلقهی بخون. فعلا هازا یعنی با این بیانی که ما کردیم، اولا این اولا رو من نگفتم، ثانیا رو گفتم که عطف آن برخواسته، اولا به خلقهی خونده شود نه به خلقتن، به خلقهی خونده شود به صیغه مصدر با ضمیری که راجع به الالله هست، این اولا. ثانیا عطفش بر لفظین یعنی بر جسم و صورت که قبل آمده از قبیل عطف آن برخواسته است. چرا امام عطف آن برخواست گرفته؟ ایشون فرمود فعلا هازا قولهو، من اون حالا چرا رو بعدن توضیح میدم، یه مطلبی که باقی مونده از کنم. فعلا هازا قولهو به خلقهی، به صیغه مصدر است با ضمیر. چطور از مطالب قبل این اولا رو استفاده کرد؟ میگه فعلا هازا یعنی استفاده میشه بعد از مطالب قبل دو مطلب، یکی این که به خلقهی اینطوری خونده بشه، یکی هم که به خلقهی عطف آن برخواست باشه. خب این که به خلقهی عطف آن برخواست باشه این من توضیح دادم، اما چطور از کلمات قبل فهمیده میشه که به خلقهی بخون به خلقتن نخون؟ بیانش همونیست که اشاره شد که جسم خلق خداست، صورت هم خلق خداست، پس وقتی که ما این دوتا رو خلق گرفتیم، بعدم عبارتی که میاد به خلقهی میخونیم، نه به خلقتن. خدا رو متصف نمی کنیم به خلقت، یعنی به خالق بودن. اون که خب خدا متصف به خلقت هست، ایرادی نداره متصفش کنیم به خلقت، یعنی به خالق بودن. متصفش نمیتونیم بکنیم به خلقش. مطالب قبل به ما فهموند که او رو متصف به خلقش نکنید، نه اینکه متصف به خلقت نکنید. خلقت مصدری به معنی اسم فاعلی، خدا رو که میشه متصف کرد به خالق، به خلقت یعنی به خالق. او رو نمیشه متصف کرد به خلقش. حرفای قبل ما فهمون که خداوند متصف به خلق نمیشه، و حرفای قبل ما فهمون که به خلقی عطف آن برخواست. خب حالا چرا امام عطف آن برخواست گرفته؟ چون گاهی از اوقات ادعایی میاد پسرش دلیله، پسرش دلیل میاد، یعنی دلیل تصریح میشه. گاهی از اوقات ادعایی میاد و یه صفتی پشت این ادعا میاد که اصطلاحاً میگن این صفت مشعر به علیته، یعنی توی خود اون صفت علت هست. علت رو شخص نمیاره، مدعا رو میاره، علت رو نمیاره، یه صفت میاره، اون صفت کار علت رو میکنه. گاهی عطف آن برخاست میگیره کار علت رو انجام میده. اینجا همچنین شده، عطف گرفته خلق رو بر جسم و صورت تا بفهماند که اگر خدا متصف نمی شود به جسم و متصف نمی شود به صورت، به خاطر این است که جسم و صورت خلقن و خدا به خلقش متصف نمیشه. یعنی این عام رو آورده تا دلیل اون دوتا خاص قرار داده بشه. چرا خدا بر متصف به جسم و صورت نمیشه؟ چون جسم و صورت خلق او هستند و او به خلقش متصف نمی شود. لل اشاره، یعنی این عطف آن برخواست گرفته شده تا اشاره کند به این که دلیل علا ذالک، دلیل علا ذالک یعنی دلیل بر عدم اتصاف خداوند به جسمیت و صورت بودن، این است که اتصاف ندارد خالق به خلقش، متصف نمی شود خالق به خلقش. چون خالق به خلقش متصف نمی شود، خداوند به جسم و صورت متصف نمی شود. بله؟ به خلقت. چرا؟ خلقت به معنای خالق بودن. اگر خلقت به معنای مخلوق باشه، بله خدا متصف نمی شود. چرا؟ حالا عطف آن برخواست با او هم، حالا ممکنه بعضی ها اجازه ندن، ولی اگر اجماع بر این باشه که عطف آن برخواست با واو است، با او نیست، کلام مرحوم قایسه‌ای رو رد میکنه. اما اگر اجماع نباشه، ولو نحوین اختلاف داشته باشن، ما میتونیم به اعتبار قول کسانی که اجازه دادن عطف آن برخواست رو با کلمه او هم بیاریم. حالا باید ببینیم ابن هشام به قول شما اجماع نقل میکنه بر مسئله یا نه فقط قول خودشه. بله اجماع ظاهرا نیست. بله اما اون که فرمودید خلقت به معنی مخلوق باشه، بله اگر خلقت به معنی مخلوق باشه خدا متصف نمیشه، اما خلقت به معنی خالق خدا متصف میشه. چون میبینید مثلا میتونه به معنی اسم مفعول باشه، میتونه به معنی اسم فاعل باشه. اگر به معنی اسم مفعول بگیریم، خلقت هم که بخونیم درسته، خدا متصف به خلقت نمیشه، یعنی متصف به مخلوق نمیشه. اما اگر ما خلقت به معنی اسم فاعل بگیریم، عبارت خوب در نمیاد. خدا متصف نمیشود به خلقت، یعنی به خالقیت، این درست نیست. پس یا باید خلقهی بخونیم، یا اگر خلقت خوندیم چنانچه در نسخه هست، خلقت رو من اسم مفعول بگیریم. ولی اگر خلقت رو من اسم فاعل باشه، اتصاف خدا به خلقت به این معنی اشکالی نداره. Thank you. یعنی شما دارید نقض میکنید که تمام مخلوقهای خدا شیئند، و چون مخلوقها شیئند خداوند اگر بخواد متصفه بشه متصفه مخلوقش میشه. باز از طرف دیگه تمام مخلوقها وجودند یا صاحب وجودند، اگر خداوند بخواد متصف به وجودن بشه باز متصف به مخلوق شده. یعنی اینطور نیست که ایراد منحصر باشد به اتصاف خدا به جسمیت و صورت بودن، بلکه اگر خدا رو متصف هم کنیم به شیئیت یا متصفش کنیم به وجود باز متصفش کنیم به خلق. اینطوری دارم شما لغز میکنید. جوابتون اینه که اما در شیئیت دو تا جواب داریم. یکی این که شیئیت هم به انتظاریه و اگر خدا رو متصفش کنید به این شیئیت اتصاف هیست یا وصف هیست بیرون از ذات، و وصف بیرون از ذات ایرادی نداره. وصف حادث برای خدا ممکنه، وصفی که بیرون از ذات باشه. اگر بخواهید ذات خدا رو شیء قرار بدید یا شیئیت قرار بدید نمیشه. همونطور که اینا گفتن ذات خدا جسمه، ذات خدا صورته، یعنی جسمیت و صورت بودن رو مربوط به ذات گرفتن. اگه مربوط به بیرون ذات میگرفتن، مثلا میگفتن که خدا خالق جسمه، یه طوری میگفتن که این جسمیت ذات خدا رو تشکیل نده، ما ایراد نمیگرفتیم. شیئیت هم همینطوره. اگه شیئیت رو وصف خدا قرار بدیم به عنوان وصف خارجی و انتزاعی، مثل اوصاف اضافی میشه. اوصاف اضافی هم برای خدا هستن، همه هم اوصاف خلقی هست. یعنی خالقیت صفتی است که با انتزاع من درست میشه، من تازه خلقش میکنم، من خلقش میکنم برای خدا ثابتش میکنم. اینا ایراد نداره چون بیرون ذات. این اولا بله شیئیت رو دارم از میکنم هم به انتظاری. نه شیئیت من هستی نیست، شیئیت من هستی نیست. شیئیت رو گفتن مسابقه با وجوده. مسابقه با وجودم که گفتن خواستن حرف معتزله رو رد کنن. معتزله میگه ممکنه چیزی شی باشد و موجود نباشد بلکه ثابت باشد. اونها میگن که اشیا ثابتند، بعضی هاشون موجودن، بعضی هاشون موجود نیستن. یعنی شیء رو اعم از وجود میگیرن. ما در جای خودش میگیم نه، شیئیت با وجود مسابقه اعم نیست. هر جا شیء باشه وجودم هست، نه شیء خود وجوده. هر جا شیء باشه وجودم هست. این مثلا این جواب اول بود در مورد شیئیت. جواب دوم خود امام فرمودند که خداوند شیء لا کل اشیاء الاخر، یعنی اون شیئیتی که برای خدا ثابت میکنیم غیر از اون شیئیتی است که برای خلق ثابت میکنیم. تقریبا مشترک لفظی قرار میدیم شیء رو. پس خداوند رو به اون شیئیتهایی که وصف مخلوقات هستن متصف نمیکنیم. پس خدا به خلقش متصف نشد. این جواب دوم شاید جواب بهتری باشه، چون جواب اول فقط مخصوص به شیئیته، شیء رو شامل نمیشه. اگر خدا رو متصف به شیئیت کنید متصفش کنید برای امر انتزاعی، اما اگر متصفش کنید به شیء متصفش نکردید به امر انتزاعی. شما ممکنه ایراد کنید که متصفش میکنیم به شیء نه به شیئیت که امر انتزاعی. جواب اول خیلی کامل نمیشه، اما جواب دوم کامله. خدا رو متصف میکنید به انه شیئون، ولی پشترش میارید لا کشیاء آخر، همونطور که روایت گفته. وقت اتصاف خدا به شیئیست که این شیء دیگه خلق نیست. ما متصف نمی کنیم خدا رو به اشیایی که اون اشیا خلقند. این جواب دوم بود در مورد نقض اول شما که جواب کاملیست. همین جواب رو در نقض دومتون میدیم. خداوند وجود است، نه مثل وجودات که او وجود واجبه، بقیه وجود امکانیه. خدا به وجود امکانی متصف نمیشه چون خلقشه، اما به وجود واجب متصف میشه چون خلقش نیست. این بنابر نظر تشکیک. بنابر نظر فلسفه، اون فلسفه هم که قائل به تشکیکه، اون میگوید مرتبه‌ای چه مرتبه وجوب است برای خدا هست و سایر مراتب چه مراتب امکان است و مربوط به خلق است برای خدا نیست. این نظر تشکیل، نظر تباین وجود که نظر مشاعه. اونها میگن که وجود خدا مباین است با وجود خلق، نه اینکه مرتبش مباینه، اصلش مباینه. اونا معتقدن به تباین نه به تشکیل. نمیگن حقیقت وجودی داریم مشترک که مرتبه ایش مال واجب است، سایر مراتب مال ممکن. قاعده به تشکیل اینو میگه. اونا میگن نه، اصلا وجود واجب با وجود ممکنات مباینه. خب اونی که ما برای خدا ثابت میکنیم وجودیست که مباینه با وجود خلقه، پس بازم ما خدا رو به خلق متصف نکردیم، به وجود خلق متصف نکردیم. این بنابر نظر مشاک که خالب طبانی وجودن، اونم بنابر نظر حکمت متعالیه در ابتداء قولش که خالب تشکیل. اما بنابر نظر عرفان یا قول نهایی صدرا، موجودات هیچ کدوم وجود ندارند. موجودات یعنی ممکنات، ممکنات هیچ کدوم وجود ندارند. وجود خاص خداست، فقط خداست که موجود است و وجود است. بقیه حکایت الوجودند. اگر اسناد بدید وجود رو به خدا، اسناد حقیقی است. اگر اسناد بدید به خلق، اسناد مجازی است. از باب اینکه خالقشون وجود است به خودشون وجود گفتید، اسناد الی غیر ما هو له. به خلق فقط حق دارید حکایت رو نسبت بدید، آیتیت رو نسبت بدید. این نسبت حکایت و آیتیت به خلق می شود نسبت حقیقی، این اسناد الی ما هو له. وحدت وجود به معنای حقش همین بود که عرض کردن، چون وحدت وجود رو دو جور دیگه معنا کردن که هر دو باطل و شرکه. این هم که من الان اشاره کردم معنای حق وحدت وجوده، که اسناد وجود به واجب تعالی اسناد الی ما هو له و حقیقی است، و اسنادش به بقیه اسناد الی غیر ما هو له و مجازی است. بقیه وجود ندارن، حکایت الوجود دارن. مثل اینکه اون عکسی که تو آینه است زید نیست، حکایت زیده. زید فقط همین یه دونه است. این آینه های بیشماری که دارن زید رو نشون میدن، عکس زید رو دارن نشون میدن، نه خود زید نیستن، عکس زیده، آیت زیده، حاکی از زیده، نه خود زید. اینا هم حاکی از وجودن، نه خود وجود. وقت ملاحظه میکنید که عارف وجود رو طوری معنا میکنه که نه دربارش بحث تباین پیش میاد، نه دربارش بحث مرتبه و تشکیک پیش میاد. جوری داره وجود رو تفسیر میکنه که با این هستی هایی که ما میگیم نمیسازه، یعنی یه چیز دیگه است، یه چیزی دیگه برای خدا قائله، نه یعنی این هستی. و الا ما برای خودمون هستی میبینیم. اون هستی که عارف قائل است اون چیزیست که برای ما نیست، در حالی که این هستی هایی که الان عرفیه برای ما هست. پس اون وجودی که عارف عبارت از حقیقت الله میبیند، اون وجود برای خلق حاصل نیست. وجودی برای خلق شما ممکنه قبول کنید که فلاسفه میگند. ولی این تیکر رو من اضافه هم نمی کردم، احتیاج بهش نبود. شاید با این کلامی که من گفتم نزاع بین عارف و فیلسوف بشه نزاع لفظی. حالا بعضی خواستن حرف دبانی رو برگردونم به اینجا که وحدت وجود و کثرت موجود ظاهرا اینطور باشه. حرف دبانی وحدت وجود کثرت موجود. حالا در اصل حرف دبانی رو هم بعضیا ممکنه برگردونم به حرف عارف. من به اون کار ندارم. من منظورم اینه که اون در بنابر هر سه قول، چه تباین وجود، چه تشکیک وجود، چه وحدت وجود، بنابر هر سه قول اون وجودی که ما برای خدا ثابت میکنیم وجود خلق نیست. پس خداوند متصف به خلقش نشده. هر دو نقض شما جواب داده شد. خدا را اگر متصف کنیم به شی یا خدا را متصف کنیم به وجود، در هیچ کدام از این دو اتصاف، اتصاف خدا به خلق لازم نمیاد. و قوله او به تهدید و اعضائن رد گمان کسی است که توهم میکند که خداوند متعال اگر جسم باشد، کان هول جسم الکل، کان هول جسم الکل، اگر خدا جسم باشد همون جسم الکله. این رو امام داره به بیان دیگه رد میکنه که توضیح داده. کما ذکرنا فی تأویلات مذهب هشام هم بعض الافاضل، یادتون باشه در وقتی که ما کلام هشام رو نقل کردیم از بعض افاضل این احتمال آوردیم که او گفته مراد هشام این است که خدا جسم الکل است، اگرچه هشام تصریب مراد خودش نکرده، ولی اون بعض الافاضل اینطور احتمال داده که مراد هشام از جسم بودن خدا جسم الکل بودنشه، که جسم الکل بودن توضیح دادیم. اگر مراد این باشد، امام با قولش به تهدید و عزائن این قول رد میکنه و بیان رد این است که اگر لوکان کذالک، یعنی اگر خداوند جسم الکل باشد، لکان له سبحانه حدود و اطراف و عزا، چون جسم الکل این چنینه. جسم الکل ملاحظه کنید یه حدش فلک نهمه، حد دیگرش فلک هشتمه، بالاخره یه حد جامعش افلاکه، یه حد دیگرش عناصره. تو عناصر ببینید چقدر حدود وجود داره، یه حدش حواس، یه حدش ناره، یه حدش آب و خاکه، توی باز یه حدش مرکب عنصری به نام انسانه، یک حدش مرکب عنصری به نام فرسه، یک حدش مرکب عنصری به نام فلان نوعی از گیاهه و هاکذا. این همه حدود در جسم الکل وجود داره. اگر خداوند بخواد جسم الکل باشه، مشتمل بر تمام این حدود میشه، یعنی تمام تقسیماتی که ما توی عالم جسم داریم همه رو برای خدا خواهیم داشت و همچنین خدا داره اجزا میشه. یه فلک میشه عضوش، فلک دیگه میشه عضو دیگر، یا کل افلاک میشن عضوی کل عناصر میشه عضو دیگر، صاحب اطراف میشه. اطراف یعنی ابتداها و انتهاها. مثلا این قسمت که مقعر فلکه یک طرف فلکه، اون یکی که محدب فلکه یک طرف دیگه شه، و خداوند صاحب اطراف میشه، یعنی ابتدا و انتها، آغاز و انجام، در حالی که او نه اول دارد نه آخر دارد، طرف نداره. تازه خود جسم الکل هم که بگیرید همینطوره، اونم طرف داره، یعنی انتها داره ابتدا داره. خدا اگر بخواد جسم الکل باشه، صاحب ابتدا و انتها میشه، در حالی که اون اول داره نه آخر. مشکلات خیلی زیاد میشه اگه خدا رو بخوام جسم الکل قرار بده. و ذالک ترکیبون و امکانون، این که خدا دارای حدود باشه، دارای اطراف باشه، دارای اعضا باشه، مستلزم ترکیبه. ترکیب مستلزم احتیاجه، احتیاج مستلزم امکان. ترکیبون و امکانون اینا در ردیف هم نیستن، در طول همه. اول ترکیبه، بعد احتیاجه، بعد امکان. تعال الله انزاره که علاقه شبیه. حدیث ششم تموم شد. حدیث ششم آسون بود، تون خوندن خیلی مطلب شد. وارد حدیث هفتم میشه. به اسنادهی، یعنی صدوق به اسنادش از محمد بن زیاد نقل میکنه که میگه شنیدم از یونس بن زبیان که میگفت دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له ان هشام ابن الحکم یقول قولا عظیما. الا انی اختصر لک احرفا، قول بزرگی میگه ولی من به اختصار اون قول رو برای شما نقل میکنم. اختصر لک احرفا، من به اختصار حرفایی رو میارم که حاکی از قول هشامه، با تفصیل قولش رو بیان نمیکنم. بعد شروع میکنه به بیان. یونس بن زبیان داره به امام میگه، به امام صادق میگه، میگه زعم هشام بن حکم که خداوند جسم است، دلیل هشام رو هم ذکر میکنه. این ان الله جسمون مدعای هشامه، دلیل هشام هم ذکر میکنه. دلیل هشام اینه که تمام جهان رو بگردی بیش از دو قسم شی پیدا نمیکنه. یک قسم جسم است، یک قسم فعل الجسم است، یعنی اثری که از جسم حاصل میشه. کل جهان یا جسم است یا اثر جسم، دیگه امر سومی تو جهان نیست. این مبنای کلام هشام. بعد گفته صانع تعالی که نمیتواند فعل الجسم باشد، پس خود جسم است. ملاحظه کنید مقدمشو، استدلالشو. میگه تمام جهان مشتمل بر دو قسم شده است، قسم سوم نداریم، یکی جسم یکی اثر الجسم، که اثر الجسم مخلوقه. بعد مقدمه دوم میاره، میگه خدا که نمیشود اثر الجسم باشه، چون اثر الجسم مخلوقه و خدا اگه بخواد اثر الجسم باشه میشه مخلوق. نتیجه میگیره پس خدا خود جسمه، چون اشیاء غیر از این دوتایی که نداریم، یکیشو که نمیتونیم بگیم خداست، یکی دیگر باید بگیم خداست. استدلال اینه که توجه کنید، استدلال همون صغراش خرابه. درست خدا نمیتواند اثر باشد، نمیتواند معلول باشد، اون مقدمه دوم درست، ولی مقدمه اول خرابه. شما میگید جهان فقط مشتمل بر دو شیء، یکی جسم یکی اثر جسم. نه مجردات قبول دارید، نه نفوس قبول دارید، هیچ چیز قبول ندارید، فقط جسم قبول دارید و اثر جسم. تازه اینی که میگید جهان مرکب از دو چیزه، جهان امکان رو دارید میگید. اولا مرکب نیست از دو چیز، بلکه بیش از دو چیزه. جسم و اثر نیست، بلکه جسم و اثر و نفس و عقل و اینا همه هستن. ثانیا تازه شما دارید عالم امکان رو توضیح میدید، چه ربطی به خدا داره؟ پس سورا خرابه. ولی خب با همین سورای خراب استدلال تموم شد. لأن الاشیاء الشیئان، جسم و فعل الجسم، این جسم و فعل الجسم عطف بیان برای شیئان، اون دو شیء یکی جسم یکی فعل الجسم. فلا یجوز، این مقدمه دومه، فلا یجوز ان یکون الصانع بمعنی الفعل، ممکن نیست که خدا اثر باشه، اثر یعنی معلول و خدا که معلول نیست. ولی یجوز ان یکون به معنی الفاعل، فاعل همین جسمه، چون گفتیم جسم و فعل الجسم، از جسم میشه فاعل. لا یجوز که خدا فعل باشد و اثر باشد، ولی یجوز که فاعل باشد یعنی جسم باشد. این استدلال، اون قول احشان بود و استدلالش. یونس ابن زبیان میگه بر امام مختصر گفتم، هم مدعا رو گفتم هم استدلال گفتم. بعد امام شروع میکنن به جواب دادن. در این قطعه که ما از حدیث، در این قطعه که مرحوم قاضی سعید از حدیث آورده، فقط قول راوی مطرحه، قول امام از قطعه های بعد میاد. سه تا قطعه دیگریشون میاره، یعنی مرحوم قاضی سعید بقیه روایت رو سه تا قطعهش میکنه. یک قطعه اشکال اول است بر هشام، قطعه دوم اشکال دوم، قطعه سوم اشکال سوم. یعنی سه تا اشکال امام بر قول هشام وارد میکنن. این سه تا اشکال رو مرحوم قاضی سعید تختی میکنه، سه تا قطعه درست میکنه. شما بعدا ملاحظه کنید این سه تا قطعه از متن آورده، یعنی متن حدیث آورده که جواب امام در اون سه قطعه هست. حالا در ابتدا مرحوم قاضی سعید میخواد توضیح بده که مبنای استدلال هشام بر چیست. یعنی هشام از کدوم مقدمه به این نتیجه رسیده که از شیء و شیئان، صغرا چطوری بهش رسیده؟ کبرا روشنه، خدا اثر نیست، خدا مخلوق نیست، اون روشنه. اما یعنی استدلال داره، ما در جای خودش استدلال رو گفتیم که خداوند خالق مخلوق نیست. اما این از شیء و شیئان، الاشیاء و شیئان، این از کجا فهمیده؟ مبناش چیه؟ مرحوم قاضی سعید میگه بنای این استدلال هشام بر دو چیز است، یعنی بر یکی از دو چیز است یا بر هر دو با هم. کلامشون نشون میده بر هر دو با هم، علا شیعه نگفته علا احد شیعه. ما اون اولی رو به تنهایی میتونیم مبنا قرار بدیم، ولی دومی رو زمینه نکنیم. ولی من اولی رو توضیح میدم. اگه تونستیم دومی رو یه مبنای جدا فرض کنیم، در کلام قاضی سعید احد رو تقدیر میگیریم، الا احد شیعه. یعنی بنای این کلام هشام بر یکی از این دو مبناست. یعنی مبنای اول هم میتواند مبنا باشد برای کلام هشام، مبنای دوم هم میتواند مبنا باشد. برسیم به مبنای دوم ببینیم میتونیم مبنا بگیریم بشه. اگه مبنای مستقل قرارش بدیم در کلام قاضی سعید باید احد رو تقدیر بشه. اما اگر نه مبنای مستقلی نشد باید زمین بشه مبنای اول، کلام قاضی سعید رو بدون تقدیر قبول میکن. حالا مبنای اول رو توجه کنیم. به چه جهت هشام میگوید اشیاء و شیئان؟ در جواب این سوال میگیم که افرادی که نظر در عالم کردن به دو گروه تقسیم شدن. گروهی گفتن عالم منحصر است در محسوسات، گروهی گفتن عالم مشتمل است بر محسوسات و مجردات. اولین میگه منحصر در محسوسات، دومی میگه مشتمل بر محسوسات و چیزی دیگه هم توش هست که مجردات. ابن سینا در نمط چهارم از اشارات همین اختلاف رو مطرح میکنه که گروهی معتقدن که موجودات منحصرن در محسوسات، بعد در فصل بعدی در همون فصل و فصل بعدی اینا رد میکنه. در اون فصل میگه که شما از بین محسوسات مثلا زید و عمرو بکر که محسوسن، یک ماهیتی رو که کلیست به نام انسانیت استخراج میکنید. این کلی نه به وصف کلیت بلکه همیشه که مطلقه در خارج هست، چون ما معتقدیم کلی در خارج هست منطبع به این وجود افراد یا در زمین وجود افراد. پس کلی در خارج هست در حالی که مجرد هم هست، محسوس نیست. شما انسانیت رو نمیتونید حس کنید. بعد آخر فصل میگه که من دارم اشاره میکنم مطلب فصل طولانیه، آخر فصل میگه که ملاحظه کن چگونه من مجرد رو از دل محسوس بیرون کشیدم، فکیفه به مجردی که لازم نیست از محسوس بیرون بیاد. اگر در جهان ما مجردی رو داریم که از دل محسوس بیرون کشیده می شود، مجردی رو هم خواهیم داشت که از بهتر رو محسوس نداریم. یعنی ما از اونی که محسوس است و مجرد نیست تونستیم مجرد بیرون بکشیم، یعنی از زید عمرو بکر که مجرد نیستند تونستیم انسانیت رو که امر مجرده بیرون بکشیم و بگیم این فقط در ذهن وجود نداره، در خارج هم موجوده منتها در ذهن افراد. پس در خارج ما دو جور موجود درست کردیم، یکی موجود محسوس، یکی موجود مجرد. بعد در فصل بعد اشاره میکنه میگه که به اون کسانی که میگن ما موجودات رو منحصر در محسوس میدونیم غیر محسوس نداریم، بهشون میگه که وهمتون محسوسه، شما وهمتون رو میبینید، قوای دیگرتون محسوسه، دیده میشه، شنیده میشه، لمس میشه، چشیده میشه، با چه حسی درکش میکنه. از همه مهمتر ادعا دارید که عقل دارید، عقلتون محسوسه. شما که میگید از چیزی محسوس نباشه موجود نیست، پس بگید عقلمون هم موجود نیست. و اگه عقل ندارید پس چرا قضاوت میکنید، چرا ادعا میکنید؟ دیگه هیچی نمیتونه بگه من عقل ندارم. یعنی ابن سینا یه جایی انگشت گذاشته که هیچی نمیتونه مخالفت کنه، میگه عقل داری یا نداری؟ اگه داری محسوسه، خب مسلم میگه محسوس نیست، یا باید بگه ندارم یا باید بگه محسوس نیست. ندارم که هیچ یاده نیست بگه، پس باید میگه محسوس نیست. پس ثابت شد که ما موجودی در جهان داریم که محسوس نباشه. خب حالا توجه کنید این اختلاف بین افراد بوده که آیا جهان منحصر است در محسوسات یا علاوه بر محسوسات در جهان موجودات دیگر هم هست. مرحوم آقای سید میگه که هشام اگر این قول داشته باشد، هشام اگر این قول داشته باشد، یعنی قائل بشود که خدا جسم است، باید طرفدار گروه اول باشد. قولش مبنی بر این است که در جهان جز محسوسات چیز دیگر وجود ندارد. کلامش مبنی بر اون قوله، یعنی ریشه کلامش قول اون گروهه که میگوید در جهان فقط محسوسات وجود دارد. خب مراجعه میکنه به جهان، میبینه محسوسات دو تا بیشتر نیستن، یا جسم یا سایه جسم. بنا میذارد کلامش را بر اون قول، یعنی چون معتقد است که در جهان فقط محسوسات وجود دارند، میبینه و میبینه که محسوسات یا جسمند یا اثر جسم، حکم میکند به این که اشیا یا جسمند یا اثر جسم. پس بنای کلامش بر این مبناست. اگر این مبنا رو قبول نداشته باشه نمیتونه نتیجه بگیره این صغرا رو، چون قبول دارد که موجودات فقط محسوسند، میتونه نتیجه بگیره که اشیا یا جسمن یا اثر جسم. پس صغرا رو از این مبنا استخراج کرده. این مبنای اول که کلامش بر این مبتنی است. به دوم برسیم ببینیم چی میشه. اثر جسم یعنی آنچه که در جسم حاصل میشه، چه لازم جسم باشد چه مفارق باشه. مثلا کتابت که لازم ماست برای ما حاصله، کتاب یعنی قوه کتابت، نه خود کتابت، خود قوه کتابت برای ما هست، این لازمه. خود کتابت برای ما عرض مفارقه. حالا لازم رو ملاحظه کنید، لازم مستند است به ملزوم، یعنی این چنین نیست که لازم رو بخواهیم به جعل جدید جعل کنیم. اربعه رو که جعل کردیم زوجیت خودش حاصل میشه از طریق ذات اربعه. لازم نیست ما که اربعه رو جعل کردیم زوجیت رو به جعل ثانی جعل کنیم و به اربعه بدیم. همیشه لازمشه به جعل خودشه جعل میشه. علتش هم اینه که لازم معلول اون ملزومه. وقتی ملزوم رو جعل کردیم علت تامه لازم جعل شده، لازم هم میاد. خب حالا قوه کتابت لازم انسانه که انسان جسمه، لازم انسانه که انسان جسمه، و این قوه که لازمه میشه اثر. این یک اثر برای جسم. اما اگر خود کتابت مطرح باشه نه قوه کتابت، این عرض مفارقه. عامل این عرض مفارق من هستم، قلم هست، مرکب هست، معلم هست، اونه که به من یاد دادن که بنویسم، اون کاغذی که من دارم روش بنویسم، اینا همه باید جمع بشود تا یک فعل کتابت در خارج محقق شد. تمام اینا جسم، مرکب، قلم، همه جسم. اون چه که این اثر رو به من داده، اگر مراد از این اثر قوت الکتابت باشه خود خودم، اگر مراد کتابت باشد خودم به علاوه این چیز هست که عرض کردیم، همم جسمه. هر چی تو جهان میبینید که عبارض جسمه، این رو یا خود همون جسمی که صاحب عرض است ایجاد کرده، یا اون جسم به علاوه اجسام دیگر ایجاد کرده. بستگی داریم این که عرض عرض لازم باشه مفارق، عرض لازم باشه خود معروض این رو ایجاد کرده، عرض مفارق باشه معروض با حواشی ایجاد کرده. علی حال موجد تمام این آثاری که شما در جهان میبینید همه جسم. پس در جهان جز جسم و اثر جسم چیزی نیست. این رو نشان داده. چرا اینو میگه؟ چون اعتقاد دارد که موجودات فقط محسوسات هست. وقت محسوسات تقسیم میشن به جسم و اثر جسم، پس نتیجه گرفته میشه که موجودات فقط جسمند و اثر جسم. صغرا رو از این مبنا استفاده کرد. نه اینا رد شما، اینا که ما میگیم رد کلم قبر رو نمید. خب به کتابه چه؟ نه فعل جسم، فعل جسم جسم نیست، مثلا قوه کتابت جسم نیست، اثر قوه، قوه رو محسوس میدونه، بی توجه، بی توجه رو محسوس میدونه. بعد ابن سینا بهش تذکر میده، میگه قوه که محسوس نیست، تو که میگی همه موجودات محسوسن و قوه رو محسوس میدونه، قوه که محسوس نیست. ابن سینا بهش تذکر میده، ولی لولا اشکال ابن سینا او همه رو محسوس میدونه، حتی قوه رو، قوه محرکه رو، قوه مدرکه رو، همه رو محسوس میدونه. قوه رو قبول داره ولی محسوس میدونه. وقت ابن سینا بهش تذکر میده که این قوه هایی که تو قبول داری محسوس نیستن، از چطور میگه همه موجودات محسوسن؟ شرح هم بنا و حاضر وهم یحتمل ان یکون علی شیء. احد ما این است که این حرف هشام مبتنی باشد بر مذهب سوفسطائیه. مذهب سوفسطائیه چیه؟ سوفسطائیه گروه زیادی هستند، شعبه های متعدد دارند. یه سوفسطائی میگه اصلا چیزی در جهان نیست، نه محسوس نه غیر محسوس، همش تخیل. یه سوفسطائی میگه چیزی در جهان هست ولی فقط محسوسات، غیر محسوسات نیست، که این منظور سوفسطائیه که الان میگیم اینه. یه سوفسطایی میگه در جهان خیلی چیزا هست، محسوس و غیر محسوس، من راه به این ندارم که عالم به اونا بشم، هیچ کدوم از اشیا رو من نمیدونم، اینایی که میدونم یه چیزای دیگه هست تو ذهنم، اون خارجی نیست، اون چه که تو ذهن منه خارجی نشون نمیده، من عالمم با اون چه که تو ذهنم آمده، نه عالمم به این اشیا خارجی. ما به هیچ چیز از اشیا خارجی علم نداریم. یه سوفسطایی اینطور میگه که سوفسطیه در باب علمه، اون دو تای قبلیش تو پسته در باب وجود هست، یکی میگه اصلا هیچی موجود نیست، یکی میگه فقط محسوسات موجوده بقیه موجود نیست. اینا سوپسته در باب وجود هست، یه سوپسته هم در باب علم داریم، میگه همه چی موجود هست ولی من علم ندارم. اینا که من ادعا میکنم علم دارم، همه تخیله، خیال میکنم علم دارم. البته الان ما داریم کسانی که طرفدار این قول سوم باشن که ما به چیزی علم نداریم. مثلا فرض کنیم که رنگ ها رو ملاحظه کرده، دیده که مثلا فلان رنگ ما سفید میدونیم، فلان رنگ سیاه میدونیم، یه چیز زرد، یه چیز سرخ، بعد بردی تو آزمایشگاه اینا رو آزمایش کردی، دیده نه این رنگ ها اینا نیستند، مثلا سفید با سیاه مخلوط میشه، یه چیزی نشون داده میشه. این ذهن منه که اینطور میگیره. این سبز هیچ وقت در جهان سبز نیست، ما هستیم که سبز میبینیم، یعنی ما طوری ساخته شدیم که اینا رو سبز بینیم، ولی در واقع سبز نیست. اینا رو بعضی افراد امروزی اثبات کردن، حالا یا ادعا کردن یا اثبات. بعد این آزمایششون رو توسعه دادن به چیزایی که حتی آزمایش نکردن، گفتن پس بقیه چیزها رو هم ما خیال میکنیم، اگر رنگ ها رو خیال میکنیم بقیه رو خیال میکنیم. الان سوفسطائی در باب علم ما داریم، اینطور نیست که منقرض شده باشه، ولی سوفسطائی در باب وجود رو حالا شاید بتونیم بگیم نداریم، شاید اونم داشته باشه. مذهب سوفسطائی چیه؟ من ان کل موجودن فهو محسوسون. این قول این سوفسطائی هست، کلام هشام هم بر این قول مبتنی شده. الان ما نقل حب شیخ و رئیس به اشارات از کردم، همونطور که پابرگیتون اشاره کرده 94 فصل اول از همه تشاره و فصل ده همون فصل اول هم ردشون کرده، تو فصل دوم هم کامل تر ردشون کرده. ولا ریبه انهو، یعنی شنین از ازبتونی یا ازبتن و کلام هشام علازاله، یعنی بر این قول سوفسطائیه، منحصر می شود شیء موجود چون محسوس است، منحصر می شود در محسوسات، یعنی منحصر می شود در جسم و فعل جسم. لأنهو، یعنی لأنه جسم، هر یک از جسم و فعل جسم، لأنهو لا محسوسه، شنین است، لأنهو لا محسوسه، لا بهو و واحد من هما، محسوسی نداریم ما، یعنی که یکی از این دوست، یعنی یا جسم یا اثر جسم. پس اگر کسی قائل شود که جهان منحصر است در محسوسات، باید جهان رو منحصر کند در جسم و غیره و اثر جسم. اگر هشام همین چنین کرده، شاید مبناش این بوده که جهان منحصر در محسوسات. اما مبنای دوم، مبنای دوم رو من به این اندازه میخوام وارد بحثش بشم که بیان کنم ببینم میتونه مبنای مستقل باشه یا باید زمینه بشه به اولی و هر دو با هم بشن مبنای. مطلب دوم، حالا که ما اسمش رو مبنا نذاریم بگیم مطلب دوم تا بعد ببینیم مبنا هست یا نه، مطلب دوم اینه که هشام ابن حکم واقعا معتقد نبوده به اینکه خدا کسی، او میخواسته هشام ابن سالم رو که معتقد به صورت بودن خداست رد کنه و به اون چنین میگفته که اگر تو خدا رو صورت بدانی کلامت منتهی می شود به این که خدا رو جسم بدونی، یا به عبارت بهتر نمیگه کلامت منتهی می شود، میگه تو بهتر این است که خدا رو جسم بدونی، چون اگر صورت دانستی مخلوق میشه، اگر جسم دانستی، اگر جسم دانستی خالق صورت میشه، فاعل صورت میشه، پس تو خدا رو صورت ندان که صورت مخلوق است، جسم بدان که جسم خالق است. آخر عبارت نگاه کنید، و یجوز ان یکون به معنی الفاعل. هشام ابن حکم داره به هشام سالم میگه، میگه خدا رو صورت ندون، سانه که فعل نیست، سانه که اثر فاعل نیست، صورت اثر فاعله و سانه تعالی که اثر فعل نیست، اثر فاعل نیست، پس صورت نیست، جایز است که فاعل باشد، یعنی او جسم قرار بده. تو اگر خدا رو صورت میدانی بهتر اینه که جسم بدانی، چون اون اشکالی که بر صورت بودن خدا وارد است که اشکال مخلوقیته، اون اشکال بر جسم دانستن خدا وارد نیست، لااقل برای دفع این اشکال تو خدا رو جسم بدون. این خلاصه مطلب دومه. مطلب دوم حدودی یه صفحه طول میشه، من خلاصش هست، خلاصش اینه که هشام به حکم به هشام سالم میگه که تو خدا رو صورت میدونی. حالا بگذاریم از اشکالاتی که هست، یک اشکال اینه که اگر خدا صورت باشه، چون صورت اثر جسمه باید مخلوق باشه، هر اثری مخلوقه، پس صورت باید مخلوق باشه. تو اگر خدا رو اثر بدانی یعنی صورت بدانی مخلوقش دونستی، بیا خداوند رو فاعل این اثر بدان که جسم است. ملاحظه کردیم؟ این خلاصه مطلب دوم. حالا بتونیم ببینیم میتونیم مطلب دوم رو مبنا قرار بدیم. در مطلب دوم گفته میشود جسم فاعل است، جسم فاعل است، صورت که اثر است مفعول است. روی این مبنا بنا میگذاریم، پس خدا صورت نیست چون مفعول نیست، چون مخلوق نیست، جسم هست چون فاعل هست، پس میتونیم مطلب دوباره یا مبنا مستقل بگیریم به این بیانی که هست. یعنی با توجه به این چه جسم فاعل است، صورت مخلوق و اثر است، ما باید خدا را که فاعل است جسم قرار بدیم. پس حرف هشام ابن حکم درست، رد بر هشام ابن سالم عقیده خودش نیست، ولی این حرف رو میشه مبتنی کرد بر این قاعده که جهان یا فاعل است یا اثر فاعل. خدا رو نمیتوان اثر فاعل دید، بلکه باید خود فاعل دید، و منتها اثر رو عبارت میگیره از هر چی، فاعل رو عبارت میگیره از جسم. این حالا مشکل داره، ولی خب فاعل رو عبارت میگیره از جسم. ملاحظه میکنید که قول هشام داره مبتنی میشه بر این مطلب دوم، پس مطلب دوم میشه مبنا مستقل قرار داد. به این جهت در کلام قاضی سعید بد نیست که یه احدی تقدیر بگیرید، الا احد شیخ. من در جلسه بعد که این حسانی رو میخوام توضیح بدم، دیگه مبنا بودنش رو، مبنا مستقل بودنش رو بحث نمیکنم، فقط مطلب رو توضیح، چون مبنا بودن شلون گفته. حالا آیا می توانیم این مطلب ثانی رو زمینه کنیم به مطلب اول و مبنا رو یکی قرار بدیم که احتیاج به تقدیر احد نداشته باشیم، برای این کار رو میشون بکنیم. اینطور بگیم، دقت کنیم، بگیم مبنای هشام این است که جهان منحصر، یعنی مبنای مذهبش رو نمیخوام بگم، مبنای قولش، قولی که میخواد با این قول رد کنه هشام ابن سالم رو، مبنای این قولش بر این حرفی سی میخوام بزنیم، نه مذهبش اینه، او قبول داره که خدا مجرده، جسمم نیست، اما چون داره با هشام ابن سالم حرف میزنه و میخواد کلام اون رد کنه، یه مبنای رو اتخاذ میکنه، بعد کلامش رو اون مبنا مبتنی میکنه. اون مبنای اتخاذ شده این است که جهان منحصرش در محسوسات و محسوس یا فاعل است یا اثر و فعل است. تو خدا را اثر و فعل قرار نده، بلکه فاعل که جسم است. دقیقا یعنی هر دو مطلب رو من با هم زمینه کردم و یه مبنا قرار دادم و این خوبه، خیلی شاید از اولی جالبتر باشه. یعنی اینطور میگه، میگه جهان منحصر است در محسوسات و محسوسات به دو قسم تقسیم میشن. در بین محسوسات یک قسم فاعل است، یک قسم اثر است. تو که هشام بن سالمی خدا رو اون اثر قرار نده، بله خدا میشه مخلوق، تو خدا رو اون فاعل قرار بده، یعنی بگو جسمی. ملاحظه میکنید که کلام هشام ابن حکم داره مبتنی میشه بر یک مبنا، که این یک مبنا مشتمل بر دو مطلب شد. بنابراین مطلب دوم با مطلب اول تمام میشه یک مبنا، دیگه احتیاج نداره که ما در کلام قاضی سعید احد تقدیر بگیریم، بگیم بنای این وهم بر دو شای مبتنی، یعنی دو شای باه. پس هم احد میشه تقدیر گرفت، هم احد رو میشه تقدیر نگرفت، هر دوش درسته. دیگه بقیه بحث که توضیح اسانیست و دونه برای جلسه بعد میشه. هشام که مبرده هست، هشام سالم رو، نه هشام سالم مطلبش رو توضیح میدیم، هشام سالم مطلبش رو توضیح میدیم، اونو خیلی توضیحش نمی کنیم، چون حرفی که او زده اشکال داره. منتها جسم بودنی که هشامیه بیشتر تو ذوق میزنه که خدا جسم باشه، و این خیلی بعید از هشام ابن حکم که شاگرد خاص امام صادق بوده و امام صادق بهش توجه داشتن. این خیلی به نظر بعید میرسه که ایشون قائل بشه به جسمیت خدا. این که باید یه جور توجیه کرد، ما قبلا توجیه کردیم، حالا دوباره هم باید داریم توجیه میکنم، بلا قبلا ما دفاع کردیم از اشام نکرد، نزشتیم قائل به جسم باشیم، اگرچه این قول از اون معروفه. الان هم میخوام دفاع بکنم در این روایت هفته، انشاءالله جلسه آینده توضیحش از خواهد شد.